بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در مسئله عزاداری و اشکالات عدیده‌ای که در این زمینه می شود بود. بحث‌های گذشته انشاءالله فراموش نفرموده اید، اما دو تا مطلب در اینجا باقی مونده، دو سوال که این دو سوال رو هم امروز باید فشرده جواب عرض کنیم و بگذاریم. سوال اول این است که آیا در مسئله حادثه کربلا امام می دانست شهید می شود یا نه؟ دومم این است آیا برای شهادت رفت یا برای حکومت؟ این دو سوال معروفی است از قدیم الایام که نتیجه عملی هم داره، چون مشابه این معانی برای سایر مبارزین راه خدا واقع می شود. تنها یه مسئله تاریخی نیست که ما بخواهیم از آن سخن بگوییم، بلکه یه مسئله است که جنبه عینی در زندگی اجتماعی ما دارد. در مورد سوال اول، آیا امام میدانست شهید میشود یا نه، دو جواب داره. یک جواب نقلی است که خب احادیث زیادی داریم که امام حسین خودش فرمود، پیغمبر فرمود، علی علیه السلام فرمود، دیگران گفتن، خیلی احادیث داریم دیگه، این در کتب تواریخ و حدیث آمده است که امام حسین آگاهانه از شهادت در این راه قدم گذاشت. منهای مسئله علم امام که اون خود بحث جدایی دارد، نه احادیث خاصه ای داریم که اگر کسی بخواهد همشو منکر بشود کار آسانی نیست. ما دونه دونه از این احادیث رو از نظر سند شاید نتوانیم اثبات کنیم، ولی اینها کلمتواتر است. احادیثی که سخن از آگاهی امام از مسئله شهادت میگوید، این یه راهش که ما بیایم راه دلیل نقلی و بگیم از مجموع ادله نقلیه همچین استفاده میشود. و اما یه تجزیه و تحلیلی هم راه دومی هست که راه تحلیل مسئله رو ما میتوانیم تحلیل کنیم. چند تا مقدمه رو کنار هم بذاریم و از مجموع این تحلیل نتیجه بگیریم. مقدمه اول این است مردم کوفه سابقه خودشون رو دو بار حداقل نشان داده بودن، هم در زمان علی علیه السلام و هم در عصر امام مجتبی. اینا پیدا بود یه آدم های هستن که اگرم دعوت بکنن پا بر جا نخواهن بود. خب دوبار امتحان خود را دادند، چگونه می شود با اون سابقه امام معتمد به اینها بوده باشد و معتقد به ادامه حیاتش؟ اینا سابقه شون بد بود و نمیتوانیم بگیم در این وسط بهتر شده بودن، چون اون وقت علی علیه السلام بالای سر اینها بود و خطبه های امیر مؤمنان مثل پتک در مغز اینها کوبیده میشد. اینا 20 سال هم از یه رهبر جدا شدن. اون وقتی که بالای سر اونها رهبرشون بود چنان بوده. حالا که 20 سال هم بریده شدن از امامی که واقعا میتواند اونها رو راهنمایی کند، از امام مجتبی، از علی علیه السلام بریده شد. بنابراین ما بگیم در این وسط مردم کوه اون حالت سابقشون رو عوض کردن، یه ملت جدیدی شدن، وقتی میگوین ما ایستاده ایم، نمیدونم لقد عینت السمار و اورقت الاشجار، اینا واقعا راست میگن، این واقعا یه آدمی میخواد خیلی خوشباور که این حرفا رو باور بکنه با اون وضعی که اینها داشته. ایه مطلب از افعلا ذالک، این که باز در تواریخ میخوانیم غالب اشخاصی که به امام حسین برخورد کردن امام رو نهی کردن و پیشبینی شهادتشو کردن در حالی که امام نبودن. از محمد ابن حنفیه گرفته تا ابن عباس و فرزدق تا دیگران تا دیگران، خب در کتب نوشتن اینا هر کدامشون برخورد کردن، گفتن نرو، این تاریک است این راه و راهی است که فکر نمی کنیم نتیجه ای داشته باشد. خب اینا همه پیش بینی می کردن با اینکه امامم نبودن، با اینکه پیغمبرم نبودن، اینا یه مسئله است که نمی توان این کارش کرد. از اینها گذشته، یعنی از سابقه تاریخی مردم کوفه گذشته، از پیش بینی مردان سیاسی و غیر سیاسی درباره نتیجه کار امام حسین گذشته، از همه اینها گذشته، این مطلب رو هم باز اضافه کنیم، از همش نتیجه بگیریم، آیا حکومت بنی امیه در این وسط این 20 سال پابرجاتر شده بود یا شلتر؟ در زمان علی علیه السلام بنی امیه فقط بر شام حکومت می کردن، شام، عراق، حجاز، یمن، همه دست علی علیه السلام بود، ایران همه اینا دست علی بود، مصر و ایران و عراق و حجاز و یمن و همه این ممالک پنجگانه مهم دست علی علیه السلام بود. خب بنی امیه بعد از آنی که معاویه به حکومت رسید، حکومتشون از شام گسترش پیدا کرد، یعنی ایران، یمن، عراق، مصر، حجاز، همه این مناطق پنجگانه هم آمد زیر پرچم بنی امیه. معاویه بعد از صلح با امام حسن حکومتش گسترده شد، یزید هم حکومتش همون گستردگی معاویه رو داشت. بنابراین یزید از معاویه زمان علی نیرومندتر بود، یزید از معاویه معاصر امام حسن قوی تر بود، چون معاویه معاصر امام حسن در زمان صلح با امام حسن نبود، یا معاویه در زمان علی علیه السلام فقط بر شام حکومت میکردن، جای دیگر نداشتن هیچ کجا، ولی یزید مدینه رو داشت، مکه رو داشت، یمن رو داشت، مصر رو داشت، عراق رو داشت، ایران رو داشت، همه جا رو داشت. پس این یزید نیرومندتر از اون معاویه عصر علی علیه السلام و معاویه زمان صلح با امام حسن. این چند تا نکته؟ این سه نکته. نکته اول این بود که مردم عراق و کوفه سابقه شون نشان دادن چطور آدمای هست. دوبار نکته دوم این بود که رجال سیاسی و غیر سیاسی پیشبینی خوشی برای امام حسین نمی کردن، چون اونا خوش رو به معنی سالم بودن می دانستن. نکته سوم این است حکومت بنی امیه در اون عصری که امام حسین می خواست قیام بکنن به مراتب نیرومندتر از حکومت بنی امیه عصر علی علیه السلام و زمان صلح معاویه بود. نکته چهارم، زمینه کنیم از مجموع این چهار نکته نتیجه بگیریم. نکته چهارم، انسجام شیعیان در عصر علی علیه السلام خیلی بیشتر بود از انسجامشون در عصر قیام امام حسین. چون علی علیه السلام بالای سر اونها بود، حاکم بود، امام حسن مجتبی بلافاصله جانشین پدر شد، حاکم بود، یه انسجام، یه قشونی، یه لشکری، یه تشکیلات داشتن. خب 20 سال فاصله شد بدون رهبر سرپرست، اینا انسجامشون طبعا به هم خورده، ضعیفتر از سابق شده، نمیتوان انکار کرد. حالا این 4 نکته رو به هم پیوند بدی. آیا امام حسین توجه به این نکات داشت یا نداشت؟ یه مرد سیاست مدار عادی به این نکات 4 در اون زمان حتما توجه داشته، تا چه رسد به امام، تا چه رسد به امام. خب علی علیه السلام به کمک این مردم کوفه در مقابل لشکر معاویه اون ناراحتی و اون درد سر داشت. امام حسن در مقابل لشکر معاویه اون ناراحتی رو داشت. امام حسین با کدام نیرو میخواهد در شرایطی که نامساعد تر است حتما پیروز بشود؟ احتمال پیروزی در این درگیری احتمال بسیار ضعیفی بود. شهادت احتمال قوی بود، شهادت احتمال قوی بود. آه شما مقایسه کنید، یه بحث تطبیقی بکنید، زمان معاویه رو با زمان امام حسن و با زمان علی علیه السلام در نظر بگیرید، گسترش حکومت بنی امیه رو در نظر بگیرید، مشکلات اون زمان که منتهی به صلح امام حسن شد در نظر بگیرید، اون وقت ببینید امام حسین چه میخواهد بکند از نظر اسباب ظاهری. آیا سرنوشت این مسیر پیروزی از نظر نظامی است یا نه پیروزی روانی است که ما میگیم پیروزی روانی؟ پیروزی نظامی پیشبینی کردنش خیلی بعید بود. باید یه آدمی باشد هیچ خبر از مسائل سیاسی نداشته باشد که یه همچین پیروزی برای خودش پیشبینی بکند در یه چین شرایط. بله، یه تفاوت بین این دو زمان بود، ما اینو قبول داریم، و آن این از ظلم بنی امیه در موقع قیام امام حسین آشکار تر از گذشته بود. ظلم و فشار و خفقان بیشتر بود و خود این یه عامل حرکت، ما این واقعیت رو نمیخواهیم انکار کنیم. ولی خب این یه نقطه، اینو بذارید در مقابل اون نقاط. باز برتری با کدامی؟ ملتی که فقط بر شام حکومت میکردن عرصه رو بر امام حسن اونچنان تنگ کردن، حالا حکومت بر شام و عراق و ایران و حجاز و مصر و یمن و همه جا حکومت میکنن و امام حسین بیاد بگیره تنها کفره میگیره. فعلا اگر اینایی که نامه نوشتن همشون به عهد خودشون وفا بکنن، اگر کسانی که با مسلم بن عقیل بیعت کردن اگر اونا عهد شکنی نکنن، یالا 18,000 نفر این مردم اومدن بیعت کردن. این از نظر نیروی نظامی برابری نداره. البته مردم ناراحت تر از گذشته بوده است، اما ما هیچ نمیتوانیم از نظر تاریخی نشان بدهیم یا آمادگی برای قیام عمومی مثل قیامی که در انقلاب اسلامی مملکت ما شد یا همچین آمادگی در توده ملت مسلمان وجود داشته. حوادث بعد هم نشان داد چنین آمادگی نبود، نبود. بله، اگر امام حسین در یه زمینه آماده تمام افکار آماده شده، فقط یه جرقه میخواد تا شعله ول بشه این انبار بارود، بله، ولی آمادگی هم از نظر تاریخی ما احساس نمی کنیم. مردم حجاز آماده شده باشن، مردم مدینه آماده قیام شده باشن، مردم مصر آماده قیام شده باشن، نه، تواریخ هم نشان نمیده همچه آماده. بعد مردم کوفه میگفتن ما آماده ایم، بعدن هم معلوم شد نبودن آماده. پس غیر از احادیث، شما احادیث رو ممکن است بیایید چک و چک روش بکنید، منهای احادیث تحلیل تاریخی، یه تحلیل سیاسی اجتماعی به ما میگوید ظاهر قضیه بود که امام حسین به سوی شهادت میرود نه به سوی پیروزی نظامی. ظاهر قضیه این بود. سبک کنیم، سنگین کنیم، مسائل روی هم بریزیم، تجزیه و تحلیل کنیم، همه مسائل رو ببینیم، نشان میدهد امام حسین علی‌عیاذ بالله یه سیاستمدار متوسط، نه نابغه، متوسط عادی. اگر بود پیش بینی شهادت شو باید کرده باشد، یه سیاستمدار متوسط، تا چه رسد به اون عقل و اون هوش و اون نبوغ و اون ارتباط با بله مقام عصمت و علم امام و اونا حسابش نمی کنیم، تحلیل سیاسی اجتماعی می کنیم. خب از این دو بیان، بیان روایی حدیثی و یه بیان تحلیل اجتماعی و سیاسی، نتیجه می گیریم امام حسین ظاهر این بود که به سوی شهادت می رود نه به سوی پیروزی نظامی بر دشمن. یعنی می دانست شهید می شود، می دانست کشته می شود، این سرنوشت پیش بینی می کرد از نظر ظاهر منهای علم امامت. بحث رو نندازید تو دست انداز علم امامت، بیان درباره علم امامت بحث بکنن. نه، من میگم منهای علم امامت یه سیاستمدار متوسط با یه مغز متوسط این پیش بینی از این تحلیل برای او روشن بود. خب در اینجا یه انقلت میماند، ما انقلتو بگیم، قلتشو بگیم، بگذاریم انقلتش. هفته گذشته هم اشاره کردم انقلت اگر میدانست اشکال، اگر میدانست پس چرا رفت، چرا تن به کشتن داد، چرا خون پاکش اجازه داد بریزن، این چه کاری بود؟ جواب این انقلت رو هم هفته گذشته عرض کردم. جوابش این است که بالاتر از جان هدف انسان است، هدف مقدس مکتب، هدف یعنی مکتب، مکتب من بالاتر از من، حتی مکتب اسلام و مکتب قرآن بالاتر از جان پیغمبرم است. تمام اولیا و انبیا فدا هم بشن شدن، چرا نداره، از این راه می رود برای اینکه در اینجا کشته می شود اما خونش انگیزه حرکت می شود. و اگر برای بعضی در زمان گذشته این مسئله مفهوم نبود که آیا کشته شدن می تواند عامل حرکت باشد، برای ما بعد از انقلاب این مفهوم است کاملا. در انقلاب ما خونه ها باعث حرکت شد، هر کشته ای که می آمد موجب بیشتری بود از حرکت. اولین جرقش که در قم زده شد و اون 9 نفر طبق مشهور در خیابانهای قم در زمان طاغوت کشته شدند و بعد چهلم برای اینها گرفته شد و داستان تبریز آمد و از اونجا سرایت به جاهای دیگر، خب خون گاهی عامل حرکته. وقتی خون افراد عادی، یه طلبه ساده در قم عامل حرکت یه مملکت بشود، خون امام عامل یه حرکت در کل جهان اسلام بشود، چه جای تعجب؟ امام میداند شهید میشود، منهای علم غیبم میداند باید برود، خونش عامل حرکت بشود و این جنبش ضد انقلابی بنی امیه را خفه کند، از این ببرد، افشاگری کند، هر تعبیری میخواهید بکنید. در اینجا اینجای تعجب نیست که چرا امام چنین کرد، خب باید بکند. کسی این اشکالی میکند که جانو برترین هدف بداند، اما اگر گفتیم ما مهمتر از جانم داری، خب اون مهمترین رو بگیرید و این جانو فدای اون کنید. اگر میدانش آمد باید این کار کرد. عرض کردم این نکته مهمی است. در تاریخ گذشته وقتی این مسائل می گفتیم که بابا خون باعث حرکت میشه، برای بعضی ها قابل درک نبود بابا خون امام چرا ریخته بشه. نه حالا ما میفهمیم، برای خود ما هم اسباب شک شاید بود قبلا، اما بعد از جریان انقلاب میفهمیم که خون یه آدم ساده معمولی یه طلبه ممکن است عامل حرکت بشه، تا چه رسد به خون امام. و شد و دیدیم که شد، تاریخ هم نشان داد شد. خب تا به اینجا جواب اشکال اول معلوم شد که آیا امام حسین میدانست یا نه. من مسئله رو متصل به علم غیب نکردم، منهای اون حل کردم. علم غیب که خودش یه داستان جدایی داره، منهای اون سعی کردم حل بشه. بله تمام آیات جهاد دلیلشه، همه آیاتی که میگوید فیقتلون و یقتلون، ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم بان لهم الجنه، یقاتلون فی سبیل الله، سبیل الله مکتبه، یقاتلون فی سبیل الله مکتبه، فیقتلون و یقتلون فی سبیل الله. یعنی تمام آیات جهاد دلیل بر این است برو جهاد کن، کشته بشو برای مکتبت. نه تنها جایز است، واجب است. اونجا ریخته شدن خون امام حسن اثر نداشت، صلحش اثر داشت. عرض کردم اون وقت اون اثر رو ایجاد نمی کرد، اون صلح اثر داشت. حالا بحث رو بکشونیم به صلح امام حسن، ما جداگانه باید سؤال رو مطرح کنیم برای صلح امام حسن که شرایط زمان امام حسن با شرایط زمان امام حسین دوگانه بود. اون وقت صلح اثر برای حفظ مکتب داشت و اون وقت زمان امام حسین قیام. خود امام حسینم یه مدت خاموش بود، مدتی بود خاموش بود، با اینکه حکومت معاویه بود. امام حسن هم شهید شده بود، امامت هم مال امام حسین بود، معزالک بازم امام حسین قیام نکرد، منتظر فرصت بود. سالها امام حسین امام بود در حکومت معاویه، قیامم نکرد، قیامم نکرد دیگه تا رسیم. بله یعنی شرایط، البته مسلم هر چیز در شرایط. یه پیغمبر در حدیبیه صلح کرد، دو سال بعدش جنگ کرد حدیبیه، شرایط بود دیگه. یه وقت شرایط شرایطی است که انسان پیروزی هدفش با صلحه، یه وقت پیروزی هدف با جنگه، با تشخیص خودشون. فرض کن یه مرد سیاست ندار، ما علم غیب رو حال اینجا میذاریم فیلن کنار، فرض یه مرد سیاست مدار میدونی یه روز روز صلح، یه روز روز جنگ. امروز باید صلحی کنه، صلح برای آمادگی جنگ، پاشو محکم کنه برای بعد. به هر صورت این مسئله تمام و اشکالشم گفتیم و جوابشم عرض کردیم. بریم سراغ مسئله دوم و این مباحث رو با این مسئله خاتمه بدیم. وان این است، خیلی ها سوال میکنن امام حسین برای حکومت رفت یا برای شهادت، به کدام؟ بعضی ها اولی انتخاب میکنن، بعضی ها دومی رو انتخاب میکنن. جوابی که ما عرض میکنیم جواب مرکبی است. امام حسین به عنوان حکومت، تشکیل حکومت رفت، اما با علم به شهادت. دوتایی با هم ها، امام حسین به عنوان تشکیل حکومت رفت اما با علم به شهادت. چطور؟ اما امام حسین به عنوان تشکیل حکومت رفت، بهترین دلیلش جریان مسلمه دیگه. بهترین دلیل نامه هاییست که برای امام حسین نوشتن، نوشتن ما رهبر نداریم، ما حکومت نداریم، شما یه نفر بفرست. امام حسین مسلم فرستاد، برای چی؟ بیعت گرفتن برای چی؟ بیعت برای چی بود؟ برای حکومت بود دیگه. مسلمن به عنوان تشکیل حکومت حرکت کرد، ولا بیعت چرا؟ مسلم چرا؟ امام حسین بره اونجا بیسه بگه سر من ببرید. اون که نبود. امام حسین نامه بهش نوشتن که بیا تشکیل حکومت بده. او هم اجابت کرد نماینده خودم میفرستم، شما با او بیعت کنید. اگر اون نامه برای من نوشت و معلوم شد شما آماده مبارزه هستید، من میام. مسلمم آمد، اونها هم اعلام آمادگی کردن، او هم نامه نوشت که اینا آماده هست. این که نامه نوشتن فإنما تقدم على جند لك مجنده، اگر برنامه تشکیل حکومت نبود جند مجنده یعنی چه؟ بیا لشکری آماده است. لشکر برای شهادت که لشکر نمیخواد. نبودن. مسلم ظاهر قضیه رو دیگه ادهی بهش چیز کردم بیعت، همون قضیه که بود نوشت، همین مقدار به امام حسین نوشت. و ما نمیخواییم بگیم مسلم هرچه تشخیص داده در این راه تمام تشخیصاتش این واقعیت بوده. مقام مسلم، شهامتش، ایثارش، همش مسلم، اما معصوم که قائل نیستیم باشه. او آمد و خب ظواهرم نوشت، شاد مأمور همینم بود، مأمور بود که همین ظواهر اعلام بکنه. بله اونم همین اندازه نوشت، اینا بیعت کرد، این مقدار نوشت. امامم میخواد نشان بده من به عنوان تشکیل حکومت قیام کردم، ولو میدونم کشته میشم اما به عنوان تشکیل حکومت. این اینن. حالا من یه مثال بزنم، فرض کنین یه اقلیت مسلم مؤمن مصمم در یکی از ممالک اسلامی، فرض کن در حجاز پیدا میشه. اینا برای اینکه ثابت کنن این حکومت حجاز حکومت غیر اسلامی هست، میان همین اقلیت کوچک تشکیل دولت میدن، اعلام حکومت میکنن و اعلام دولتی میکنن و اعلام قانون اساسی میکنن و میان در مکه در کعبه در کنار خانه کعبه اعلام میکنن برنامه‌شون و میدانن بعد از اون این ارتش نیرومند و اون نیروهایی که از خارج گرفتن به قدری است که اینا رو خفه میکنن، ولی اعلام میکنن که در این کشور حکومت اسلامی نیست و ما آمدیم تشکیل حکومت اسلامی بدیم با علم به این که کشته میشویم، برای این که راه برای دیگران باز. بله شرایط آماده تشکیل حکومت نبوده. امام میدانست تأخیر نمیشن، پیروزی نظامی هم نیست، اما پیر نبود دیگه، شرایط آماده نبود. نه مساید هدف نهایی امام این بود پیروزی روانی پیدا کنه، نه پیروزی نظامی. روانی یعنی کشته بشه خونش مردم حرکت بده، پیروزی روانی. و خب وقتی امام کشته بشه هر شرایط مساعد میشه مردم جوش بیان. این بله، اما شرایط مساعده یه قیام نظامی نبود، اما شکل حرکت امام حسین شکل قیام نظامی بود. با علم به اسلامی و پیروزی معنوی و پیروزی روانی منتهی می شود. دقت کنید یه مسئله باریکیه. امام در شرایط نامساعد از نظر پیروزی نظامی قیام کرد در شکل قیام نظامی، با علم به این که کشته می شود، اما می دانست شهادتش عاملی خواهد بود از نظر روانی که جمعیت رو به جوش و حرکت خواهد آورد و خون امام حسین نطفه انقلاب را منعقد خواهد ساخت. یه همچین فرمولیه. تمام قرائن رو روی هم بریزیم، نتیجه تمام قرائن این میشه که امام در شکل ظاهر به صورت یک قیام نظامی. مسلم فرستاد، مسلح جمع کرد، از مدینه هم مکه هم نفرات همراه خودش بود، یه ارتش و مسلم بیعت گرفت. مردم کوفه نامه برای تشکیل حکومت بود، همه اینها بود، چیز دیگری نبود. اما امام حسین میدانست در این شکل پیروزی نیست، اما کنار این پیروزی هست، باید این برنامه رو انجام بدهد، ولو در این شکل پیروز نشود، اما کنار این شکل لازمش یه پیروزی هست از طریق شهاده. و به عبارت این اخرى، حالا ما اینو بیاریم تحت اصطلاحات خودمون، ما یک غایت داریم، یک نتیجه، یه هدف داریم، یه نتیجه، اینا دوتا است. شما مشغول کندن یه چاه عمیق هستید برای رسیدن به آب، در وسط راه میرسید به یک گنج. شما هدفتون چه بود؟ آب. چاه به آب نرسید اما به گنج رسید. نتیجه کارتون چه بود؟ گنج. هدف آب بود، چاه به آب نرسید، ولی نتیجه رسیدن به گنج بود. این تفاوت است بین غایت و بین نتیجه، یا بین هدف و بین نتیجه. هدف چیزی است که انسان روش تصمیم گرفته، نتیجه چیزی است که گاهی تصمیم گرفته، گاهی هم نگرفته. پیش میاد، بنده چاه عمیقی زدم برسم به آب، به آب نرسیدم اما به گنجی رسیدم، به چاه نفتی رسیدم، به معدن طلایی رسیدم. من به غایت نرسیدم، به هدف نرسیدم، اما نتیجه برتر. برنامه امام حسین همین، صورت کندن چاه آبه، حفر چاه عمیقه، اما میدانی این چاه به آب نمیرسه، اما در وسط راه به چیزی مهمتر از آب میرسه، به گنج گرانبهایی میرسه. بکند یا نکنه؟ بکنه دیگه، باید انجام بده. اگر میگن آقا این اسباب حفاری و چه آدی، میگه خب میخوام چاه آب بکنم، و میدانه به آبم نمیرسه، ولی میکنه میرسه به گنج، باید بکنه. از اول که معنا نده بگیم من آمدم منو بکشید. هدف نهایی یا هدف ظاهری دوتاست. ظاهر هدفش قیام مسلحانه برای خلع یزید از حکومت و تشکیل حکومت اسلامی در مقابل اون حکومت طاغوت، این هدف، هدف ظاهری ها، یعنی برنامه ظاهری، طرح ظاهری. کجا؟ بله، خب این کار میکرد، تازه این کار میکرد امام حسین. چه میشد؟ کوفه لشکر نداشت، ابن زیاد آمده بود بر کوفه مسلط بود، تازه اول اشکال همونجا بود، بازم همون بود، تفاوتی نمید. تازه کوفه رو امام حسین میگرفت، از شام و عراق و مصر و همه جا بنی امیه لشکر جمع میکردن. گرفتن یک کوفه در اون شرایط نامساعد، عرض کردم گرفتن کوفه اگر شرایط مساعد بود یه جرقه کافی بود، اما در اون شرایط نامساعد که مردم مدینش اونچنان بودن، مردم مکهش اونچنان بودن، مردم شامش اونچنان بودن، بصره اینطور بود، خب از اطراف لشکر جمع میکنن، همون قیام رو در کوفه خفه میکنم، خفیه دیگه. ولی وقتی امام حسین شهید شد، شرایط یواش یواش عوض شد، مردم یه تکان خوردن. هفته گذشته شاید این اشاره رو عرض کردم، نکردم الان عرض میکنم. تواریخ رو ببینید، قیام هایی که بعد از امام حسین شد، خیلی بحث ازش نمیشود. تمام قیام ها تقریبا شعارش از رزال آل محمد، حتی بنی عباس شعاری که می نوشتند و شعار می دادن، چرا قیام می کنید؟ از رزال آل محمد. تاریخ سنی نوشته، شیعه نوشته، نوشتن تواریخ، شعار از رزال آل محمد بود. تا تمام قیام هایی که میشد. قیام ابو مسلم همینطور بود. خب وقتی چنین بود معلوم میشه بعد از شهادت امام حسین وضع فکری و جو اجتماعی و زمینه روانی و سیاسی جامعه اسلامی دگرگون شد و بر اساس آن قیام ها شروع شد و بر اساس آن ضد انقلاب عقب نشینی کرد و بر اساس آن قرآن و اسلام حفظ شد. با ما همین میخواهیم، چیز دیگری نمیخواهیم. خب انشاءالله با این بیانی که عرض کردم معلوم شد امام حسین برای چی حرکت کرد از نظر شکل ظاهری قضیه، به چه نتیجه رسید از نظر شکل باطنی قضیه، چرا آمد، چگونه آمد، چه نتیجه گرفت، در زمینه نظامی بود یا در زمینه روانی بود. اینها و اشکالاتی که در این زمینه می شود که اینا اگر بخواهیم شرحشو بدیم و بحث‌های تاریخیشو بکنیم باید یک یک متون تاریخی رو بخونیم و بحث کنیم و جلو بریم. ما می‌خوایم به عنوان یه بحث فشرده جواب سوال، برنامه ما پاسخ سوالاته، یه بحث فشرده نمی‌خوام یک کتاب بحث کنیم که بریم بعد سراغ بحث‌های دیگر. امیدوارم با این شرحی که این هفته و دو هفته قبل دادم این مسائل روشن شده باشه. باز هم اگر آقایون ما تعصبی رو بحثایی که می‌کنیم نداریم، اگر آقایون مطلب تازهی داشتن، چیز تازهی به نظرشون مبارکشون رسید، مرقوم میدارن، به بنده میدن، ما هم روش بحث میکنیم.